سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما، به همکاران عزیزم در اتاق فرمان و شنوندگان گرامی رادیو تهران که احتمالاً در این بعد از ظهر پاییزی دود گرفته در خودروهاشون اغلب صدای ما رو میشنون. عرض ادب میکنم، امیدوارم که فرصت داشته باشید که این بخش رو بشنوید. در چند روز گذشته با تحرکی که آمریکا در سازمان ملل و در واقع یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه، حضورتون عرض بکنم که بخش حقوقی این سازمان انجام داد، ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشته شد.
درست.
این پیشنهاد در واقع با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسیده. کشورهایی مثل بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. آمریکا و کانادا، آرژانتین، شیلی، کولومبیا، گواتمالا، پرو و پاناما هم جز کشورهایی بودند که رأی مثبت دادن و کشورهایی مثل مکزیک و تایلند و تونس هم رأی ممتنع دادن. بعد از این اتفاق یک موج خبری شروع شد که جهان علیه جمهوری اسلامی است و ایران از یک کمیسیون بسیار مهم در سازمان ملل اخراج شده است. این تیترایی بودش که عمدتاً رسانه‌های فارسی زبان بیگانه ازش استفاده می‌کردن. اجازه بدید درباره چند و چون این موضوع با سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی صحبت کنیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، ببینیم که اساساً این خبر چقدر مهم است، از چه جنبه‌هایی میتونه اهمیت داشته باشه. خانم دکتر اگر روی خط هستید سلام عرض میکنم و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه و امیدوارم که همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند در سلامتی و
سپاسگزارم و ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو. خانم دکتر، من یه مقدمه رو به شنوندگان رو عرض کردم، لطفاً یه قدری راجع به اساساً این کمیسیون که نامش کمیسیون مقام زن هست صحبت بفرمایید، از این که چقدر مهمه که کشوری مثل ایران عضو این کمیسیون باشه، بعد من سوالای بعدی رو بپرسم.
خواهش می‌کنم. ببینین اگر از من بپرسین در واقع اعلام موضعی که امشب میخوام بکنم، این نکته رو بگم در ابتدای صحبتم،
بله،
که از نظر من محمدی با عنوان یک پژوهشگر حوزه زن و خانواده است و حالا ممکنه که در واقع در بعضی از مسائل یه سری چیزها هم وجود داشته باشه که حتما به اون اشاره خواهم کرد.
بله.
اساسا از نظر من هر اتفاق بین المللی برای کشور ایران یک فرصت محسوب میشه.
بله.
حالا در هر حوزه‌ای که بخوایم اون رو تعریف بکنیم، حالا ضریب دوچندان بهش میدم، دقیقا در زمانی که اتفاق تلخی رو ما در حال تجربه هستیم، به جهت اینکه به هر حال ما در درون کشورمون یه سری اتفاقات و اعتراضات و اختشاشات رو تجربه کردیم. بنابراین الان تقریبا 2 یا 3 برابر حالتهای قبلی و روزهای قبلی ما نیاز داریم به حضور در عرصه بین الملل. بنابراین هر کنشگری بین المللی به نفع جمهوری اسلامی و حذف شدن از هر کدومش، حالا چه با بیمهری چه در واقع تعمدی و به اجبار، به هر حال من نمیخوام بگم به ضرر ماست ولی به نفع ما هم نیست. این در واقع کنوانسیون که با نام حقوق زنان و یا حالا با نام دفاع کردن از مقام زن اساسا تشکیل شد، که در واقع 1946 میلادی این اتفاق افتاد که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود و زنای زیادی آسیب دیده بودن از این اتفاق. این اومدن در نظام بین الملل تصمیم گرفتن که یه چنین چیزی رو بزنن برای اینکه اتفاقا از حقوق زنها دفاع بکنن.
خب
حالا به طرق مختلف، این در واقع الان خیلی محل بحث ما بررسی سازوکار این کنوانسیون نیست. تقریبا فکر میکنم قریب به 1 ماه یا 1.5 ماه از شروع کنشگری های کشور آمریکا و حالا به تبع اون کسای دیگه برای حذف کردن جمهوری اسلامی ایران از این در واقع کنشگری بین المللی آغاز شده بود، که حالا طبعا ایران هم در مناسبات مختلف به اون پرداخته، که من فکر میکنم بد نیست اگر شما گفتگوی با معاونت زنان یا وزارت خارجه داشته باشیم و در واقع متولیان امر که مستقیم به اونها برمیگرده توضیحاتی در مورد اقداماتی
بپرسیم چیکار کردن. آره
بله، اقداماتی که انجام دادن، چون در واقع الان برای بخش زیادی از جامعه این گره ذهنی ایجاد شده که خب چه اتفاقی افتاده در روند رسیدگی، و ما میدونیم که در واقع به جز آقای ایروانی ما هیچ نماینده‌ای در جلسه در واقع هست ایران نداشتیم. که حالا من امروز مطلع شدم که ظاهرا ویزا صادر نشده و اقداماتی اتفاق افتاده، تیم و هیئت ایرانی که بنا بوده برای دفاع برن اجازه ورود پیدا نکردن و اصلا نتونستن، حالا صحتش رو نمیدونم، ولی در واقع مطلع شدم که این اتفاقی که بعد نیست شما این رو هم بررسی بکنید که اصلا آیا تیم آماده بوده برای اینکه در واقع شرکت کنه در جلسه یا نه. اما برگردم به اون مسئله‌ای که شما مطرح کردین. ببینین جبهه ما در حوزه زن نسبت به کشورهای غربی کاملا مشخصه. در واقع ما این عدم پذیرش ها در بخش های مختلف حوزه بین الملل به جهت اینکه ما ساحت زن رو در خانواده تعریف میکنیم و نگاه اون یک نگاه اسلامیه، کاملا بچه تفاوت ما با ساحت غربی بچه مشخصه. مثلا روی این نه صحبتی داریم نه بحثی داریم. اساسا به نظرم مانیفست رفتاری جمهوری اسلامی با زنانش یک مانیفست مشخصیه و اصلا شبهه‌ای هم در اون نمیتونه ایجاد بشه.
بله.
اما نکته اصلیم چیه؟ در واقع ما میایم از یک قرارداد بین المللی که در یک نقطه مشخص و معلوم حساسیت‌هایی برای ما به وجود میاره حذف میشیم.
بله.
آقای حسینی، ما تقریبا به لحاظ رسانه‌ای دچار یک سانسور 100% هستیم.
در فضای بین الملل منظورتونه؟
بله، در عرصه بین الملل ما در واقع یه پرس تیوی رو داشتیم که بخشی از اخبارش انتشار داده میشد که به نظرم میاد اونم الان دیگه تقریبا جست و گریخته، از خیلی جاها حذف شده و در واقع نمیتونه اطلاعات دقیق رو انتقال بده و ما تمام این اتفاقهای بین المللی فرصتی است برای معرفی در واقع اون هویتی که ما از زن ساختیم و کنشگری های زنانمون در نظام اجتماعی. من میگم که اگر هیچ چیزی برای ما نداره، چون در واقع در این یکی دو روز خیلی بحث اتفاق افتاد که آقا اصلا این کنوانسیون چه تأثیری در ما داشته. اصلا دانشجوی مقطع دکتری من گفتن که استاد ما اصلا نمیدونستیم همچین چیزی تا الان بوده، حالا الان چون حس شدیم فهمیدیم. من میخوام بگم چون این یه قرارداد اجتماعی بود که شاید به همه آدم‌ها به صورت ریز و جزئی بر نمی‌گشت.
بله.
اما یه فرصت بسیار مناسب بود برای صاحبان صندلی و صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی به جهت اینکه معرفی کنند، پرزنت کنند زن ایرانی رو به دنیا. هر بار که جلسه این در واقع کنوانسیون تشکیل می‌شد، کنارش یه سری نمایشگاه برگزار می‌شد. کنارش یه سری ایونت و رویداد برگزار می‌شد. یه سری نشست‌ها بود. حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران معرف زن ایرانی در عرصه بین المللی بود.
بله.
که در واقع ما این رو از دست دادیم. نکته دیگر هم اینه که اتفاقا ما این رو از توسط کسانی از دست دادیم که خود اون افراد ناقض حقوق بشرن، که این در واقع بیشترین و بدترین و سختترین ظلم ها رو به زنان کشورشون دارن انجام میدن. بعد اون آدم متولی امر حذف کردن جمهوری اسلامی از این سازوکار شد و در واقع ناراحتی ما پژوهشگران این حوزه برمیگرده به این قسمت که چرا ما یک پاسخ درخوری ندادیم، چرا در واقع ما با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع، حقی که حق مسلم یک کشور به عنوان یک نهاد بین المللیه، چرا در واقع اون بخش ها رو مطرح نکردیم؟ حالا صرفا این که من یه توییت بنویسم یا
خب تماسمون قطع شد. ما سعی میکنیم مجدد با خانم دکتر محمدی ارتباط برقرار بکنیم. من یه توضیح دیگری به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که در واقع در ادامه صحبت‌های خانم دکتر، این کمیسیون هر سال یک نشست 10 روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها و وضع استانداردهای جهانی برای ترویج همین موضوع در سطح جهان برگزار می‌کند. اعضای این کمیسیون بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی از آفریقا 13 عضو، آسیا 11 عضو، آمریکای لاتین و کارائیب 9 عضو، اروپای شرقی 4 و اروپای شرقی 4 عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها هم 8 عضو هستند که برای هر 4 سال یک بار انتخاب میشن. باید بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
بله.
خب ارتباطمون برقرار شد مجددا. خانم دکتر محمدی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان اومدن روی خط. داشتید خانم دکتر میگفتید که بالاخره جمهوری اسلامی طرف توسط کسانی از این کمیسیون حذف شد که خودشون بزرگترین ناقضان حقوق زنان هستند در واقع.
بله همینطوره. من میخوام بگم که با توجه به اینکه خود اون افراد در واقع کسانی هستند که بسیاری از حقهای مسلم رو از زنان سرزمینشون میگیرن، طبعا نمیتونن متولیان درستی در امر تصمیم گیری باشن. خیلی جالبه من به شما بگم، چون در واقع یکی از دوستان من در اونجا حضور داشته و خیلی از اطلاعات و اخبار اون جلسه رو میگفت. جالبه که خیلی از کشورها همین رو در واقع به نماینده آمریکا گفتن که شما خودتون اصلا برگزاری این جلسه و نحوه رأی گیری خودش خلاف قوانینیه که این کنوانسیون بر اساس اون تشکیل شده. و نماینده روسیه ظاهرا در واقع متن خوبی رو در دفاع از جمهوری اسلامی قرائت کرده و متاسفانه ما چون نماینده ای نداشتیم به جز آقای ایرمانی که از طرف وزارت امور خارجه در واقع در اونجا به رسمیت شناخته شد، که خیلی از کارشناسان معتقدن که ایشون هم نتونست متن درست و قوی رو قرائت بکنه و شاید از متن خیلی از کشورهایی که حامی جمهوری اسلامی بودن متاسفانه متن ضعیف‌تری بود. در واقع اونها با یک زور زیادی که الان در دنیا دارن ظاهرا تونستن یه چنین کاری بکنن و در واقع از اون قدرتشون که در واقع شما هم مستحضرین در عرصه بین الملل الان رقابت، یعنی در واقع جنگ ابرقدرت هاست و اونها اصلا اساساً بر مبنای یک اطلاعات درست و دقیق و یا بر اساس قانون و مقررات عرصه بین الملل ورود نمی کنن، بلکه در اثر لابی هاشون در واقع میتونن تصمیم بگیرن.
کاملا فرمایششون رو باش موافقم. و از جمله مثلا چند سال پیش که اوج کودک کشی رژیم عربستان بود در یمن، مثلا شد مسئول کمیسیون حقوق کودکان ملل متحد که یه طنز بالاخره جالبی هم بود، ولی خب عربستان پول داشت خرج میکرد. این که شما میفهمید ما باید در عرصه بین الملل، خانم دکتر، این که میفهمید ما باید در عرصه بین الملل فعال تر باشیم حرف درستیه، ولی به نظرم میرسه قبل از اون ما باید قوی باشیم، یعنی یه طوری که اگر یه جایی فشارمون دادن از یه جای دیگه تلافی بکنیم.
ببینید میدونید سوال من الان اینه که حدود یک ماه یا یک ماه و نیم این پرونده باز بود.
بله.
از آغاز فعالیت خانم ایکس که الان رهبری اپوزیسیون خارج از کشور رو به عهده گرفته و خیلی کسای دیگه که این تحرکات رو داشتن، بله، ما مطلع بودیم. من الان سوالم واقعا اینه که اگر ما اطلاع داشتیم که داشتیم، ای کاش یه کنشگری با کشورهایی که ببینیم ما اگر دو سه نفر رو از اون جلسه بیرون میکشیدیم یا مانع از رأی یا همون ممتنع رو افزایش میدادیم، ما هست نمیشدیم از این قاعده. یعنی اگر ما میتونستیم قبلش یک ارتباطی برقرار کنیم، البته اینو بگم آقای حسینی، گاهی وقتا در عرصه بین الملل که دوستان وزارت خارجه باید در واقع در این حوزه صحبت کنن و کارشناسی کنن و همینطور معاونت زنان، یه وقتی میبینین یک مسائلی هم وجود داشته.
بله.
یعنی من میخوام بگم اونها رو هم ما باید لحاظ کنیم و در نظر بگیریم، با توجه به اینکه ما الان شرایط عادی نداریم، یعنی ما در شرایط عادی با هم گفتگو نمی کنیم، چون در واقع همین اتفاق در سال 76 افتاد و اینها اومدن یک در واقع تفاهم نامه یا قراردادی رو امضا کردن در همین کنوانسیون که تبعیض علیه زنان بود و در واقع وقتی ارجاع شد به کشور ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در همون سال 76 رد شد.
بله.
یعنی ما مخالفت کردیم با چیزی که اونها از ما خواستن، اما
درست.
ما هست نشدیم.
بله.
و من میگم الان چون شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای بود، اینا از این فرصت استفاده کردن، زور آمریکا رو هم در واقع تونستم.
خب.
و متاسفانه
بله.
دوستان اپوزیسیونی که فکر میکنن بعضی از کنشگری و رفتارهاشون تأثیر رو مردم سرزمینشون نداره ورود کردن.
درست.
و اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد.
خیلی خوب خانم دکتر، زمان ما خیلی کم، به اندازه 2 دقیقه. حالا بالاخره این اتفاق افتاده و باید طبیعتاً تلاش‌هایی برای بازگشت به نظرم اتفاق بیفته، چون اون فرصت بین‌المللی که شما گفتید خیلی مهمه. اما از این طرف اگه بخوایم یه نگاه منصفانه ای داشته باشیم، واقعا مثلا زنان در جمهوری اسلامی اونطور که من حالا یه مقدمه هم برای شنوندگانمون گفتم، واقعا مثلا در جایگاهی هستند که مثلا بگیم حذف بشن و دیگه نباید توانمندی ازشون دیده بشه؟
ما آقای حسینی سال
چون میدونم تو جلسات متعدد حوزه بانوان شما شرکت کردید، خبر دارید، چند تا جشنواره بود، یک دو تا اون استارتاپه بودش توی مشهد و اینا، خیلی یادم میاد که واکنش خوبی هم بهش داشتید. یه قدری هم راجع به این صحبت کنیم ظرف این یک دو دقیقه دیگه بحث رو جمعش
کنیم. من میخوام بگم آقای حسینی، ما سالهاست در حوزه زنان در جمهوری اسلامی رو پای خودمون ایستادیم، بدون هیچ حمایت بین المللی ایستادگی کردیم و زنان سرزمین ما زنان پرقدرت و قوی و با اقتداری هستند. ما عملا در حوزه زنان هیچ توسلی به جایی نداشتیم و هر آن چیزی که تولید شد و به ارمغان نشست تمام تلاش های یک زن اصیل ایرانیه که تونست خودش رو اتفاقا در عرصه بین الملل معرفی کنه. من امروز در مورد همین در جلسه بودم و اونجا طرح کردم، اینها از زنان ایرانی ترسیدن که ما اگر دستاوردهامون رو در کنوانسیون حقوق زنان در سازمان ملل مطرح بکنیم، این شوآف و این سیاه نمایی که از جمهوری اسلامی دارن نشون میدن نقش براب میشه. بنابراین بهترین کار حذف ایران از عرصه بین المللیه، برای اینکه زنای جمهوری اسلامی الان حرف برای گفتن دارن، برای اینکه اینا آدمهایی هستن که به اون نقطه و اون تعالی که میخواستن رسیدن.
بله.
من البته این رو هم بگم که ما خیلی درد و دل داریم از اینکه نتونستیم در ساحت رسانه و معرفی موفقیت‌های زن ایرانی موفق باشیم و اساساً بهش درست بپردازیم و اون رو در جایگاهی که هست معرفی بکنیم.
بله.
ولی میخوام بگم حذف شدن ما از این عرصه از جهات عدم معرفیمون به ما ضربه میزنه، ولی طبعا زن ایرانی در حال رشده و من معتقدم که اون سکو و پله موفقیت رو پیدا کرده و حتما با همون اراده‌ای که در همه این سالها به تنهایی تونست به خودش ببینه و به موفقیت برسه ادامه میده و فکر میکنم شاید این اتفاق یه زنگ خطری بود که به ما یاد بده که ما تو این حوزه هم تنهاییم و باید خودمون رو به دنیا معرفی
درست.
کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر محمدی. اگه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که از حضورتون خدافظی
کنم. زنده باشین، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. فرصت ببخشید یه قدم طولانی.